بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات گذشته اشاره کردیم که میتوان در نوع برخورد اجتهادی با آیات و روایات مربوط به احکام شرعی سه نوع مواجهه و سه نوع روش و نگرش را به کار گرفت که اینها برخی حالت افراطی، برخی تفریطی و برخی هم اعتدالی است. یعنی این سه روش را میتوان به روش های افراطی و تفریطی و اعتدالی تقسیم و توصیف کرد. روش افراطی این است که تنها به مقاصد و اغراض کلی شارع مقدس توجه بشود و اصولا شکل و روش و قالب رفتارهای اجتماعی انسان با مقیاس عقل بشر و عرف بشر شناخته بشود و در واقع اونچه که در نصوص دینی در آیات و روایات آمده است اینها موضوعیتی و خصوصیتی براشون قائل نشوید. این میشود روش افراطی که عرض کردیم در بین فقهای اسلامی حالا به خصوص در مکتب شیعه ما چنین روی کردی سراغ نداریم. مجتهدین شیعه هیچ کدام این گونه برخورد را با احکام شرعی حتی در حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نداشتند. این نوع نگرش توسط برخی از کسانی که مدعی روشنفکری دینی هستند مطرح شده است که میگویند غرض ما این است، آنها اینجور میگویند، میگویند غرض ما این است که دین و اسلام را پویا و عصری و جوابگوی مسائل جدید بشر قلمداد بکنیم یا اینجور معرفی کنیم. میگویند اگر این نگرش ما را نسبت به احکام اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی به کار نگیریم اون وقت دین نخواهد توانست پا به پای تحولات و دگرگونی های زمان و عصر پیش برود. حرفشون این هست، در واقع اونها نمیگویند قصد سویی داریم. قصدشان بنابر اون چه اظهار میکنند پسندیده است. نقدی که ما به آنها داریم به روش آنهاست نه به قصدشون یا غرضشون. حالا این را بایستی در جای دیگری وقت دیگری اگر لازم شد بهش بپردازیم و ادعاهای آقایان را ادله ای اگه دارن بررسی بکنیم. فعلا حالا به این کاری خیلی نداریم. سخن در مورد مجتهدین و فقهایی است که معتقدند ما در کنار مقاصد شریعت و شارع بایستی به کتاب و سنت رجوع کنیم و چگونگی و نوع رفتارهای اجتماعی من را از آیات و روایات استنباط کنیم، یعنی بایدها و نبایدهایش را، درست و نادرستش را از اونجا بفهمیم. بنابراین منبع و مدرک استنباط حکم شرعی این است که قبل از هر چیز به کتاب و سنت رجوع کنیم، چون اصلا قرآن کریم و سنت برای این آمده است که شیوه زندگی انسان را ترسیم کند، پس باید به اون رجوع کنیم. منتها همینجا دو تا نگرش قابل مشاهده است، یعنی در عمل ما با دو تا نگرش و دو تا روش مواجه می شویم. یکی روشی که به مدلول و مفاد ظواهر آیات و روایات استدلال و استناد می کند و از بکارگیری عقل و تأملات و دقتهای عقلی با در نظر گرفتن مقاصد و اغراض شارع از این چشم پوشی می کند. حالا یا این را به هر حال مجاز نمی شمارد برای مجتهد که بخواهد این گونه وارد کار بشود. وجهی هم که خب این طرفداران این روش بیان می کنند این است که می گویند عقل نارساست، یعنی ما اگر بخواهیم کار را به دست عقل و فهم عقل بدهیم چون نارسا هست چه بسا ما را به بیراهه می برد، ولذا حزم و احتیاط در اجتهاد اقتضا می کند که ما در چارچوب همان مدالیل الفاظ، البته با لحاظ قواعد عرفی و عقلایی کار بکنیم. اما دیگه فراتر از این که عقل ما بخواهد با در نظر گرفتن اغراض شریعت یا اغراض شارع بیش از این مقدار جلو برود، یعنی بیش از این مقداری که از قواعد زبان و عرف میفهمیم، مثلا مطلقی هست، مقیدی هست، عامی هست، خاصی هست، ناسخی، منسوخی، محکمی، متشابهی، این مقدار ما حق داریم که اجتهاد بکنیم. اگر هم نتیجه این اجتهاد ما به گونه ایست که به نظر عقلی ممکن است نتیجهش مثلا ظلم باشه، میگه ما دیگه نمیتونیم حالا بگیم چون این به نظر میاد که ظالمانه است پس ما دست از این فهممون برداریم، از این اطلاق، از این ظهور برداریم، مثل اون نمونه ای که قبلا نقل کردیم از مرحوم صاحب جواهر که فرمودن بعضی از متفقهه بلکه بعضی از اساتید معاصرشون اینجور فرمودن، فتوا دادن که اگر یک کسی را در یک مکان قصبی حبس کردن، زندانی کردن، چون تصرف در مال مغصوب، مکان مغصوب شرعاً حرام است، او حق ندارد از اون حالتی که او را وارد کردن هیچ گونه تغییری برای خودش ایجاد بکنه. اگر ایستاده او را اونجا بردند، باید به همون حالت بماند. اگر نشسته بردند، باید به همون حالت. چرا حق ندارد؟ چون که به اختیار خودش دیگه، اون مقداری که اون را به اون حالت بردن غیر اختیاری بود، یعنی اونجا تکلیفی نداشت، تصرفش در مال مغصوب به اون مقدار اضطرار بود، اختیار نبود، اما دیگه بیش از اون مقدار چون اختیاری است پس اون مجاز نیست. خب این یک نوع فهمی است از ادله احکام در این مورد. مرحوم صاحب جواهر مگاه کنید نگاه مقابل این است، ایشان فرمودن که ما هم که همون ادله حرمت تصرف در مال قصبی را ما هم قبول داریم، یعنی نه این است که ما معتقد نیستیم، اما فرمودن وقتی که ما به عقل ما رجوع میکنیم، حالا عقل هم همون عقل متعارف، یک چنین کاری، یک چنین دستوری، یعنی بگیم شارع چنین دستوری داده، چون فقیه که این را استنباط میکند میخواهد بگوید شرع میگوید دیگه، میخواهد بگوید دستور خداست، این که بگوییم خدای متعال این انسان را وادار کرده که از این حالت هیچ تغییری در خودش ایجاد نکند، حق نداشته باشد، این ظلم فاحش است. بلکه ایشون گفتن که این ظلمی که این فتوا میخواهد در حق این شخص انجام بدهد، یعنی این حکم مثلا شرعی، این از اون ظلمی که اون ظالم در حق او کرده است اشد است. ببینید این دوتا نگاه است، هر دو فقیه مجتهده و رجوع میکند به ادله احکام. اما با توجه به اینکه این مصداق ظلم است و یقین داریم که شرع مقدس ظلم را اونم به این کیفیت نمیپسندد و راضی نیست، میگوییم نه، چنین من شارع نداره، این میتواند در حالتهای مختلفی در اون مکان غصبی تا وقتی که مجبور هست که اونجا بماند، مکره هست به این که اونجا بماند، این تصرفاتش دیگه مانعی نداره، عسر و حرج و شدت و سختی و زحمت فوق العاده شارع برای او مقرر نکرده. این تفاوت این دو دیدگاه و دو نگاه. یا مثلا بعضی مثال هایی که از مرحوم امام نقل کردیم در نوع استنباط، این که فقیه باید در مسئله ربا به آیات قرآن، به روایات رجوع کند، بر اساس اونها فتوا بدهد، هر دو قبول دارن، همه قبول دارن، یعنی همه این فقها ها مجتهدین. اما یکی میگوید که از مجموع این آیات و روایات من میفهمم که نباید، یعنی ربا در واقع اون وجه قبحش، جهت حرمتش این است که مصداق ظلم است، یک، و دوم منشأ فساد است در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کسب و کار رو از رونق میاندازه، تجارت رو از رونق میاندازه و برای جامعه مضر است، فساد آوره. خب اون دیگری میگوید که ما مثلا به روایات رجوع میکنیم که در قرض ربوی اگر یک چیزی ذمیمه شد این مانعی ندارد، ولو چیز اندکی باشه که ارزش کمی داره، تفاوت ایجاد میشه. وقتی که تفاوت ایجاد شد دیگر اون سودی که میاد در ازای اون ذمیمه است، نه در ازای اون وجهی باشه، نقدی باشه که بگوییم که رباست. این در واقع موضوع تغییر میکنه. ایشان فرمودن که این تغییر موضوع، مثال زدن دیگه، نمیخوام تکرار بکنم، مثالهایی ذکر کردن، گفتن از قبیل این است که شارع مقدس بگوید شراب حرام است چون مسکر است و عقل را زایل میکنه، و بعدن بیاد بگوید که اکلش مانعی ندارد، شرب، بگیم شربش حرام است. اگر این را تغییر بدهیم، در کپسولی بریزیم به جای نوشیدن بخوریم، کپسول را آدم میخوره دیگه، نمی نوشد، پس بنابراین این دیگه مشکلی نه، چون موضوعش تغییر کرده. ایشون فهمودن وقتی که ما این را به عرف ارجاع میدهیم، اگر در بادی امر هم توجه نداشته باشد، وقتی به اون را ملتفت میکنیم میگوید که این تناقضه، این چه جور مثلا شارعی است، قانونگذاری است که یک جا با شدت و حدت رد میکنه، بعد یک مرتبه میاد همون چیزی را که شدیداً باهاش برخورد کرده با یه مقدار تغییر شکلی اجازه میدهد. این به حکمت این قانونگذار یا حکیم بودنش عرف، در واقع عقلا شک میکنن. البته مستحضر هستید دوستان که این دو تا دیدگاه فعلا در حکم اولی این مسئله هست، که یعنی هیلی که به عنوان حکم اولی میخواهد حکم ربا را تغییر بدهد که جایز است یا نه، ولی به حکم ثانوی که خب بحث دیگری است، به حکم ثانوی اضطرار و امثال اینها اگر پیش آمد، کسی هم که به حکم اولی میگوید جایز نیست، به حکم ثانوی جایز میدانه. این نزاع ایشان، اختلاف دید مرحوم امام با بقیه، این است که حکم اولیش خود به خود تغییر بکند، یعنی از موضوع ربا بودن خارج بشود. توجه می‌فرمایید؟ و چون حکم تابع موضوع است، موضوع که تغییر کرد حکمم تغییر میکنه، اون حکم اولی را ایشون قبول نمیکنه. اما اگر حکم ثانوی بشه که دیگه از باب ناچاری و اضطرار و مثل اکل میتوه ایناست، خب بحثش جداست. عرض میکنم که ببینید این ملاحظه این موارد به ما میفهماند که دو گونه میشود با روایات، با آیات برخورد کرد. یا اون قضیه به اصطلاح ببینید، خب ایشان هم مثل بقیه مجتهدین وقتی که میخواهد در این موضوع فتوا بدهد سراغ روایات میره، آیات و روایات میره، فرقی نمیکنه. معتقد هست که ما حکم را باید از آیات و روایات استنباط بکنیم، نمیخواهد کلن مسئله را به عرف مثل اون دیدگاهی که حالا اون افراطی عرض کردیم هست. اما نوع برداشته از آیات و روایات با در نظر گرفتن نقش عقل و مقاصد و اغراض شارع تفاوت میکنه. اینه که این عنصر تعقل با شاخص مقاصد و اغراض، نه همینطور بی حساب. و البته این را هم باید حتما در نظر بگیریم که فقیه شیعی، گفتیم قبلا فقیه شیعی با فقیه غیر شیعی در ملاحظه کردن این جهات عقلانی فرقش این است که این به کمتر از علم و اطمینان عقلایی به کمتر از این راضی نیست، این فتوا نمیده. این توریستا اینا دقیق هست، یعنی ما اگر این شاخص ها رو در نظر نگیریم اشتباه میشه. این نوع فقاهت با اون نوع فقاهتی که جمود بر ظواهر میکند و مقاصد و اغراض کلی شارع را با در نظر گرفتن تأملات عقلانی در نظر نمیگیره جداست، از اون جدا میشه. یعنی او همونطوری که عرض کردیم به اون مقاصد و اغراض نظر نمی کنه و از تأمل و تدقیق عقلی ابا می کند، خود را برحذر می دارد خوفاً از این که وارد اجتهادهای خلاف شرع نشود. البته اونم قصد بدی نداره، اونم مسلماً اصلا احتیاط میکنه. اما این میگوید که این احتیاط گاهی وقتا به ضد احتیاط تبدیل میشه. گاهی انسان خیلی خیلی که احتیاط میکنه نتیجه اش ضد احتیاطه. پس این یک متده، یک روشه، یک شیوه است. و از این نظر که عنان اجتهاد را 100% به دست مقاصد و اغراض نمی سپارد، بلکه می گوید حتما باید بریم سراغ آیات و روایات و نصوص شرعیه، از اون نظریه روشن فکر معابانه افراطی جدا می شود. ببینید اینا مهم است. این که عرض کردم حالا اون طرفداران اینایی که افراطی ما تعبیر میکنیم به افراطی روشن فکر معاوی، میگوین ما میخواهیم تطبیق دین با زمان را حل کنیم، هماهنگی دین با زمان را حل بکنیم. این دیدگاه وسط، مثلا دیدگاهی به سبک حضرت امام و ما شخص نام ببریم معلوم باشه، این دیدگاه میگوید ما همون مقصد را برآورده میکنیم، اون غرض را تأمین میکنیم، اما با یک ضابطه و معیار شرعی پسندیده که در نظر گرفتن عقل و نقل با هم است، توأمان. یعنی هماهنگ بودن عقل و نقل میتواند اون بنبست ها را بگشاید، باز کند و دین را، اجتهاد را عصری، پویا، زنده، با نشاط که جوابگو باشه هیچ بار نمیمانه. پس نیاز نیست که ما اصلا در اساس و روش اجتهادشون دلیلی همون نداره، بلکه دلیل برخلافش هست. حالا عرض کردم اونو باید در جای دیگر باز بهش بپردازم. اون حرف خیلی بی منطقیه که میگوید که اون چه که از اسلام ثابت است دو چیز است و لیس الا، مخصوصا در حوزه مسائل اجتماعی اینا میگه دو چیز ثابته، بقیه همش متغیره. یکی روح اسلام است، یکی پیام های کلی اسلام است. میگه این دوتا ثابته، فرا تاریخی است، فرا زمانی است، فرا مکانی است. روح اسلام خب تسلیم بودنه، آدم باید همواره خود را تسلیم خدا بناند. ان الدین عند الله الاسلام، این روح اسلامه. پیام های کلی اسلام چیست؟ پیام های کلی اسلام عدالت است، امنیت است، برمی‌شود که سلامتی و بهداشت است، آسایش است، سلم است، صلح است، صفا است، محبت است. بله اینا اینطوریه، اینا در هیچ دوره نسخ نمیشه، اینا نسخ نابرداره، نسخ ناپذیره. اینا ثابته. اما دیگه بقیه از اینا که بگذاریم، قالب هایی که این امنیت و عدالت و صلح و بقیه اینها میخواد درش واریز بشود در روابط اجتماعی و اقتصادی، نه دیگه اینا هم متغیره. اینا همه پیغمبر در حد زمان خودش آورده اینها را و پیغمبر شارع اینها بوده، اینا از طرف خدا تشریع نشده، اینا را پیغمبر خودش تشریع کرده. تشریع هم که کرده، اون نه به وجه پیغمبریش، به وجه حاکم و رهبر مردم بودنش، یعنی چون اون زمان میخواسته رهبری کنه. به ما هو نبیون، عبادات را آورده، اعتقادات را آورده. به ما هو قائدان اجتماعیون، در اقتصاد و سیاست و اینها دخالت کرده. خب بنابراین حالا هر دوره اینا عوض میشه. ببینید این چیزی اصلا باقی نمیمانه، همون کلی ابوالبقا میشه. یعنی اینی که این آقایان میگوین اصلا لا یختص بالاسلام، لا یختص بالادیان السماویه، این اصلا جز فطرت بشره. یعنی اگر هیچ پیغمبری هم نمی آمد اصلا روی زمین، عقل بشر به ماهوه میگفت بله عدالت خوبه، ظلم بده، امنیت خوبه، سلامتی چیز خوبیه. اینا که دیگه نیاز به دستگاه نبوت و شریعت و اینها نبود که بگوییم اینها آورده های ثابت و جهان شمول و تاریخ شمول مثلا نبوت هاست. نبوت ها اینا رو بودن تأکید کردن، یعنی انبیا آمدن اینا رو تأکید کرد، اینا ارشادیاته. ببینید این خیلی از معرکه در واقع از متن جریان دین خودش رو فاصله گرفته، حرف خیلی به نظر میاد که واقعا بی حسابیست که گفته شده است. چیزی باقی نمونده. به قول شهید مطهری میفهمن اگر هنر اسلام این است که هرگاه با یک مسئله جدیدی روبرو شد بگوید من رفتم کنار، نوبت شماست. اگر هنر اسلام اینه که اسلام چگونه با زمان منطبقی، با نیازهای اصل منطبقی، جواب من هر وقت دیدم که در جامعه تغییرات ایجاد شد من میرم کنار، میگم من دیگه نیستم، شما خود اینا رو درست کنید. میفهمن خواه اگر چنانچه اینه، کدام مکتب است که نتواند؟ این چه ویژگی اسلامه؟ هر مکتبی از اون خلاصه ضعیف‌تر هم که باشه، وقتی که برخورد کرد با یک مشکلی میگه آقا این دیگه مال من نیست، شما خودتون حلش کنید. این چه احتمال، چه خصوصیت اسلام داره که ما بیان میگیم اسلام ویژگیش این است که میتواند جهان شمول باشه، فرازمان باشه. به چه بیان؟ به بیان این که تا به یک مشکل جدیدی برخورد کرد، مسئله جدید، میگه من دیگه نیستم، اما شما خودتون حل کنید، ما فقط اون پیام های کلی را میدهیم، شما عادل باشید مثلا، اما خودتون دیگه تعریف کنید مصداقهاش را، امنیت باشه هر جور خودتون صلاح میدانید، معیشت مردم رو به راه باشه هر جور خودتون میفهمید. این که دیگه چیزی نشد که خودتون میفهمید، مثلا دین چیکار است؟ پس این نیست. این میگوید حتما ما باید برویم سراغ اون چرا که پیغمبر آورده، اما فهم آورده های پیغمبر با این نگاه، با این نگرش که لحاظ بکنیم، مقاصد و اغراض را هم در نظر بگیریم، حتی اقل خط قرمز هاست. ببینید اونقدر دیگه در مثلا جمود بر ظواهر و فهم از ظواهر پیش نرویم که منجر به چه بشه؟ به اینکه اون اغراض هم به کلی از بین بره. نه، به اونجا نباید بکشه، این را باید رعایت کنه. منتها نه با ظن ما، البته با علم ما. یعنی فقیه و مجتهد حق ندارد با ظنونش و گمانهای خودش گمان زنی کنه، نه، گمان زنی هم مجاز نیست، بر اساس علم باید این کار رو بکنه. ببینید اینا نمونه هایی که کاملا گویای یک خط مشی فقاهت اعتدالی. یه نمونه دیگری باز خدمت رو عرض کنم، ملاحظه کن اینا نمونه ها جالبه. مثلا آیه شریفه ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، سوره مبارکه بقره آیه 195. دو جور میشه از این آیه استفاده کرد، یعنی دو روش اجتهادی متفاوت. یک، مرحوم طبرسی در ذیل آیه میفرماید و فی هذه الآیه دلالتون علی تحریم الاقدام علی ما یخاف منه علی النفس و علی جواز ترک الامر بالمعروف عند الخوف لان فی ذلک القاء النفس فی التهلکه. ببینید این مجتهده، از آیه داره استنباط میکنه، اما ظاهر را فقط در نظر گرفته است. از این آیه استفاده میشه، این دلالت میکنه اقدام بر یک کاری که خوف بر نفس است جایز نیست، تحریم، حرام است. خب حالا امر به معروف نهی از منکر اگر چنانچه خوف بر نفس شد چطور؟ میفهمد نه، اینجا دیگه امر به معروف ولو واجبه، نهی از منکر ولو واجبه، اما وجوبش برداشته میشه. و علا جواز ترک الامر بالمعروف عند الخوف، چرا؟ به دلیل آیه لأن فی ذلک القاء النفس الى التهلکه. آیه میفهمد لا تلقوا بأيديكم الى التهلکه، من میخوام نهی از منکر بکنم، القاء نفس در تهلکه است، یا یقینا یا حتی خوفش است، احتمال میدهم. میفهمد نه، لا تلقو، خودتون وارد نکنید، دیگه هیچ قیدی نزده ها. ببینید سخن در این است، هیچ تفسیری برای این ذکر نکرده، آیا هیچ استثناء نداره؟ نه مطلقا آورده، بلکه حتی در ذیلش فرمودن که این آیه دلالت میکند که امام میتواند صلح کند با مخالف، با دشمن، وقتی که بالاخره احساس خوف شد بر جان خودش یا بر جان مسلمین، میتواند چکار کند؟ میتواند صلح بکند، جواز و صلح. مثال هم میزند، مثلا فرض کنید که حضرت امیرالمومنین که امیر المومنین سلام الله علیه در بحث حکمیت، یا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در قضیه صلح با معاویه، اینها را هم مثال می آورد که بله می تواند صلح کند، چون تو اونجا خوف بر نفس است یا خوف بر جان مسلمین است. بعد انقلت می کند که پس امام حسین چطور این کار نکرد؟ اونجا میگه خب این مقابل اون روش امام حسن است، دیگه او صلح کرد، ایشون جنگ کرد، صلح کرد، قیام کرد، حتی القای نفس به تهلکه هم دیگه در آخرین مرتبه شد به اون کیفیت. بعد شروع میکنم به توجیه کردن که شاید مثلا امام به نظرش میامد که اینجا غلبه میکند، بله زن یا علم به غلبه داشت، نه اینکه میدانست که مثلا غلبه نمیکند، رفت مثلا این مجاز بود که این کار رو بکنه. یک دور توجیهات اینجوری مرد به این بزرگواری ملاحظه میکنید، شخصیت کمی نیست جناب امین الاسلام تبریزی صاحب مجمع البیان. اما روش اینه، ببینید این مهم است که شخصیت هرچه بزرگ باشد، اگر روش یک روش خاصی بود که با اون روش رفت، میره یه جاهایی سر در میاره که مشکل ساز میشه، چون راهی که برگزیده اینه، حالا هرچه هم شخصیت بزرگ باشه. دقیق میفهم؟ خب طبعا اگر مثلا روش ایشون این بود که آقا جان به هر حال این فل جمله نه بل جمله، آیه که می فرماید ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، بله، اگر اغراض اعظم و اهم از حفظ النفس شد، اونجا چطور؟ نه اونجا القو و انفس کم الى تحلکه، اونجا اصلا باید این کار رو کرد. ببینید این فعل جمله درسته از این آیه، اما وقتی اون اغراض را در نظر، اون بحث مصالح و مقاصد اهم را که عرض کردیم، حالا بیاید سراغ امام. ببینید این امام شخص ترسی هست کنم، خیلی بزرگواره، خیلی خیلی بزرگواره، بله، ولی حال نگاه کنید روش فقاهت فرق میکنه. فتوای امام را ببینید، میفهمن لو کان المعروف و المنکر من الامور التي يهتم به الشارع الاقدس كحفظ نفوس قبیله من المسلمين. یعنی معروف اینه یا منکر اینه که اگر شما اقدام بکنید، بله، اگر شما برید نهی از منکر کنید یا امر معروف کنید، جان یک قبیله ای و گروهی از مسلمان ها حفظ می شود ولو شما کشته می شید، یا خوف داری که کشته شوید، یا می دانی کشته می شوید، اما در نتیجه چی حاصل میشه؟ قبیله ای از مسلمین جانشون حفظ میشه اگه اینطوری باشه. و حد که نوامیسه هم، یا اینکه نوامیس مسلمین هتک نمیشه، یعنی اگر شما اون امر به معروف رو نکنی یا نهی از منکر رو نکنی، این هتک میشه نوامیس المسلمین، اما اگر شما بکنی ولو کشته بشی، نه جلو رو میگیری، به نظرت من میتونی بگیری، اگر اینطوری باشه. این دوتا، او محو آثار الاسلام، یا اینه که منکر از قبیل محو آثار اسلامه و محو حجتهی به ما یوجب زلالت المسلمین، که اگر این کار را نکنی زلالت مسلمین به دنبال میاد. او امحاء بعض شعائر الاسلام، یا شعائر اسلام محو میشه از بمیره، که بیت الله الحرام مثلا به حیث یمحا آثاره و محله و امثال ذلك. اگه اینطوری باشه چی؟ لابد من ملاحظت الاهمیه. اینجا بحث این که باید وارد این تهلکه بشوم یا نشوم دائر مدار اون اهمیته. ولا یکون مطلق الضرر ولو ان نفسی، ضرر جانی او الحرج موجبن لرفع تکلیف. این به تنهایی کافی نیست که تکلیف رو برداره. فلو توقف اقامت و حجج الاسلام به ما یرفع بهی از زلاله علا بزل نفس او نفوس، که باید برای اقامه حجج اسلام و اینکه گمراهی و زلالت از بین بره، یعنی بدعتی مثلا هست از بین برود، بزل نفس بکنی یا نفوس بکنی، فظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع فی ضرر او حرج دونها. اینجا اصلا واجبه، توجه میفرمایید، این یک نگاهه، یعنی آیه شریفه استدلال میکنه، استنباط میکنه، اما با نگاه این عقلی خاص که به اون اغراض و مقاصد هم توجه داره. مار مرحوم طبرسی مجمع البیان بود، آدرسش یادم رفت بگم، مجمع البیان جلد یک صفحه 289، و این مطلبی که از مرحوم امام نقل کردم، تحریر الوسیله جلد 1433، این هم روی یک شاهد دیگری برای مطلب. خلاصه ماحصل این مطالبی که در این زمینه عرض کردیم، دوستان دقت بفرمایید، این شاخص ها و ضوابطش را حتما باید بعد نظر بگیریم. آیا در استنباط حکم شرعی میتوان فقط به مقاصد بسنده کرد؟ مقاصد الشریعه، مقاصد الشارع، اغراض الشارع، بدون در نظر گرفتن ادله نقلیه آیا میشود؟ نه، این میگیم جایز نیست. اون نگاه افراطی شبه روشن فکری که میگوید ما فقط به اون اغراض می نگریم، این که ملاحظه کردید بعضا اینا دقت کنید، چون گاهی وقتا در تعاویر مرحوم شهید مطهری یک تعاویری هست دو پهلوه، اونا هم از اینا استفاده می کنند. منتها منظومه فکری شهید مطهری را باید دید. بالاخره شهید مطهری یک شخصیتی است که هم نوشتجات داره هم سخنرانی داره. ممکن است در یک مقام سخنرانم سخنرانی میکنه، گاهی وقتا یک کلمه کم و زیاد میشه، یعنی معصوم که نیست، نمیشه اون تک کلمه را گرفت، باید با منظومی فکریش نگاه کرد. این که میبینیم مثلا مرحوم شهید مطهری میفهمند که عدالت را باید یکی از مقیاسها و معیارهای اجتهاد قرار داد، و ببینیم که اون حکمی که میدهیم عادلانه است یا نه. توجه فرمودید یه جا این رو بیان کردن، میگوین این در علم اجتهاد ما جاش خالیه، یعنی گلایه میکنن که چطور ما قواعد دیگر اجتهاد را تنقیح کردیم، بررسی کردیم، مطرح میکنیم که مجتهد فرمول و قانون داشته باشه، اما عدالت را نیاوردیم. حالا یه جایی اینا دارن، حالا خواستید بعد عادتشو عرض میکنم خدمتتون. توجه فرمودید؟ بعضا هم دیدید در بین مجتهدین معاصر هم گاهی همین تعبیر شهید مطهری را استناد کردن، که شهید مطهری فرمودند که دین باید عادلانه باشد، یعنی باید ما بر اساس خلاصه عدالت حکم بدیم. و بعد نتیجه گرفتن که پس تساوی نبودن مثلا حق زن و مرد در این مسائل اجتماعی اینا این خلاف عدل است، پس باید ما بگوییم مساوی است. یعنی اینجوری نتیجه گرفتن. بعد شاید میدونید دیگه بعضی از فتواهای اینجوری داریم. خب اون حرف در جای خودش درسته. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما علم پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم به این که این خلاف عدل است، مثل اون موردی که صاحب جواهر فرمودن، این بندی خدا رو بگیم آقا سرت تکون نده، خم نشو، راستش داره چرت میزنه، آقا میخواد بخوابه، میگه نه همینطور وایسا خودت میخواد بخوابه، همینجوری ایستاده بخواب مثلا، این دیگه معلومه ظلم. اما حالا یه وقت ما میدانیم که عدل خوب از ظلم بد است، اما به عقلمون هرچی فشار میآوریم آیا واقعا باید در مسئله ارث یا مثلا مسئله شهادت یا فلان مسئله حتما اینا باید مساوی باشه و الا ظلم است، عقل میگه من نه اینا جزئیاتش سر در نمیارم. اینا استحسانات یعنی همون ظنیات لا یغنی من الحق شیئا. این که عرض میکنم مقاصد شریعت باید در نظر گرفته بشود، اما با توجه به ادله نقلیه، یک با شاخص علم. در چه میفهمید؟ نه اینکه حالا میشه قیاس، همون قیاس ابو حنیفه. حالا انشالله در یک جلسه نمونه هایی عرض میکنم که جناب آقای توکلی زحمت کشیدن گفتم جواهر الکلام تنقیح مناهتاشو در بیار، الغای خصوصیتاشو در بیار، ببینیم این الغای خصوصیت تنقیح مناهت در فقه شیعه چجوریه. این مواردی رو آوردن این روزم، من خیلی رو اینا مطالعه کردم که ببینم چجوریه، چون هر فرعی باید به جواهر رجوع میکردم دیگه، چون من که حضور ذهن اینجوری که ندارم، رشته هم که رشته فقه نیست. تک تک اینا رو دیدم، تک تک اینا رو رفتم نگاه کردم، گاهی احادیثش هم لازم بود رفتم نگاه کردم که بالاخره ببینم چه جوریه. حالا بعد نمونه هایی رو براتون عرض میکنم. محصلش این استش که همواره از این که قیاس در فقه عامه باشد، یعنی یه زنی باشه بر اساس رو بخوان فتوا بدن، از این پرهیز کردم. اون الغای خصوصیت ها و تنقیح منات ها باید به درجه علم و اطمئنان و یقین برسه، یا یقین یا اطمینان واقعا. حالا این انشالله نمونه هاش رو میگم ببینید چجوریه، ببینید این یک شاخصه. پس بنابراین این فرمایش شهید مطهری حرف درستی هست، اما در جای خودش، نه اینه که دیگه حالا اصلا ما به این استنباط و استفاده از ادله این هم کاری نداریم، عدل را بذاریم اون وسط، عقل خودمون هم به میدان بیاوریم، هرچه عرف گفت عقل گفت تندتون فتوا بدیم، اینجوری نمیشه. باید عدالت را شاخص چراغ قرمز بکنیم، اما بریم سراغ ادله نقلیه کتاب و سنت. این یک، با میزان علم و اطمینان دو. چراغ قرمز ما، خط قرمز ما، اون شاخص کلی ما، بله عدالت و مثلا ظلم و این چیزاست، اون مقاصد، بله، اما باید رجوع کنیم به ادله نقلیه. دو، میزان هم علم است. اگر شما دقت کنید با این ستایی که عرض کردم، این صحیح
اون وقت میزان که علم است و اطمینان است اینجا دو حالت پیدا میکنه، یا اینه که فقیه، خواهش میکنم دقت کنید، یا این است که فقیه با تبیین و تدقیق میگه آقا عرف همینو بفهمه، اصلا برش میگردونه به فهم عرفی، مثل قضیه امام در ربا که فرمود اگه اینجوری نگیم، اگه این را نگوییم، عرف میگه آقا داره متناقض حرف میزنه، یا برش میگردونه به این قضیه، یا اگر بر نگرداند میگوید عقل من یقین دارم که مثل اون بیع الصلاح که گاهی فقها میگن مذاق الشریعه، اینم هست دا. این اصطلاح رو هم داریم، میگه مذاق شریعت اینه، یعنی میدانم که شارع مقدس این را میخواهد که بله این مسئله بیع الصلاح این از شؤون حکومت، حالا صلح باشه، جنگ باشه، کافر باشه، مسلم باشه، اینا خصوصیت نداره، اینا الغای خصوصیت میکنن. ببینید با یک علمی به یک ضابطه عقلی اگه اینها رو در نظر بگیریم که عرض کردم، این روش کاملا روش هم موفقیه، پاسخگوه و هم مشروعیت داره دیگه. چون خلاف شما به چی رجوع میکنید؟ مدرکتون چیه؟ کتاب و سنت و عقل. میزانتون چیه؟ ظن است یا علم است؟ میگه علم. ببین هیچ حرف خلافی نمیزنه، یعنی توی یک چارچوبی داره قدم برمیداره که چارچوب مشروعه، یعنی مشروعیت این متد یا این روش این چارچوب تعریف شده است. مدرک احکام کتاب و سنت است و عقل است، این مشروعیت داره. اغراض و مقاصد نباید پامال بشود، این مشروعیت دارد. میزان علم است و اطمینان و عقلایی است، این مشروعیت دارد. یعنی این شاخص ها، این ضابطه ها هم مشروعیت داره، درست داره راه میره، روش پسندیده است. این در واقع میشود نتیجه گیری و محصل اون بحث، اون چیزی که انشالله ها جلسه بعد خدمت رو عرض میکنم. اون نمونه هاست، یه مقداری از اون نمونه ها هم بگیم، الغای خصوصیت ها و تنقیح منات ها. فکر میکنم با این ذکر مصداق ها مطلب روشن‌تر خواهد شد. بعد بحث رو ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله و